بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث امروز که متن صفحه 179 رو میخوایم بابش رو باز کنیم، ابتدا باید یک بازخوانی بکنیم به همین آیه مورد بحثمون که در ابتدای کتاب تا حالا محور بحثمونه، یعنی آیه 23 سوره شورا. با توجه به بحثایی که در جلسات گذشته شده است، یه بازخوانی بکنیم ببینیم حالا آیه چه چهره ای از خودش رو به ما نشون میده. و اینم یکی از عظمت‌های قرآن است که چون باطن داره و باطنش هم تشکیکیست، به همون اندازه که ما آماده باشیم آیات آینه یکی از مراتب باطنی خودش میشه. به همین جهت هم باز میبینین اونا که اهلشن هرچه قرآن میخونن خسته نمیشن، دائم براشون جدیده و تازه است. اگه یادتون باشه آیه داره میگه پیامبر قول لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، بگو که در این رابطه با رسالتم من هیچی از شما نمیخوام الا اون مودتی که در نزدیکانم باید داشته باشید، نه به نزدیکانم. فیل قربا توی اشاره قبلا شد، چون محبوب را آدم باید تمام حقیقتش رو به قلبش برسونه. فرمود تماما باید این مودت دونا در قربای من بریزید، هیچی دیگه جز این محبت برای خودتون نگذاری. اولا از آیه مشخص میشه که این رسالت پیامبر باید سیرش به محبت ختم بشه. دین اسلام دینی است که نتیجه رسالت پیامبر باید محبت بهترین انسانها باشه. این اگر گم بشه همه دین گم شده است. معلومه که یه عده‌ای هستن اینا بهترینند و باید این قلب تماما غرق در این بهترین بشه. این از این جهت عرض میکنم که خیلی ساده میشه فهمید ما در فضای دینی یا در فضای یک تکلیف خشک خشه. یعنی اگر قلب به صحنه نیاد صورت تکلیف فقط میمونه، نتیجه چی میشه؟ همین وهابیگری که شما میبینید. واقعا اگه خوب وقت بگذارید ریشه این وهابیگری هیچی نیست جز جدای از قدیر. ما در نگاه فرهنگیمون میتونیم خیلی چیزا را دنبال کنیم. یه وقت به توصیه خود اهل بیت وظیفه یه شیعه اینه که مقابله نکند با اهل سنت. منظور وهابیان نیستند و اهل سنت. اما یه وقت اگه دقت کنیم ببینیم این روحیه‌ای که فقط در یک ظاهر تکلیف و قالب دین متوقف بشه، این روحیه خیلی دوگانگی با بقیه برای خودش پیش میاره. خودش یه عرض عریضی داره این بحث. و اگر ما راه محبت به اولیا را از طریق این آیات نتونیم در خودمون نهادینه کنیم، صورت صرف تکلیف ما را به دوگانگی و چنگانگی و تکبر و کینه میکشونه. تعجبم نباید بکنید که عجیبه، ما انتظار نداریم بین مسلمونا این همه دوگانگی و کینه باشد. خب ریشش را در قفلت از این آیه پیدا باید بکنید. ممکن است بگون بین شیعوام هست. خب آره هست، برای اینکه مگه ما شیعوام سیر این آیه را اونجور که این آیه متذکر است که یک سیر محبت گونه قلبی به اولیاء معصوم باید در ما نهادینه بشه مگه میشه؟ یعنی وقتی شده است عشق وسط است دیگه یا دوگانگی؟ یعنی اونجایی که افراد رابطشون در ذیل محبت به امام معصوم محبت به همه است، به جمالی که از معصوم سراغ دارن در هم دیگه، ببینید چه عاشقانه میشه. خب داشتیندم گاهی میبینید دیگه، یعنی آدم روایتش هم انشاءالله خدا کمک میکنه روشن میشه. فقط و فقط میفرماد که راه دینداری رو باید با سیر خوبی به اولیاء معصوم هی کنی. حالا بعد ببینید چه نتایجی داره. وقت شما وقتی محبوب بدون مشخص شد، هر چیزی که بوی محبوب بده جلوه‌ای از محبوبه. حالا ببینید چه ملتی درست میشه، ملتی که در ذیل حب امیرالمومنین نور حب علی رو در همدیگه ببینند. ما اینا دیدیم، یعنی بعضی ها به همین نگاه عاشق هم دیگر. داستانی داره حالا بحثش اینجا. این پس معلوم است از این آیه دارن ما را توی افق حیات دینی متعالی میبرن. خیلی آدم قبطه میخوره واقعا. حالا اینا چیزی نیست اینجا. بعضی دانشمندایی که شیعه نیستن، اصلا مسلمان بعضی هاشون نیستن، یعنی یه تحقیقای دقیق میکنن. مثلا این آقای پروفسور کربن میاد با یه کتاب داره به نام تاریخ فلسفه اسلامی، بعد با یه ذرائف و دقتهایی ثابت میکنه ابن سینا شیعه است. ابن سینا میدونیم که شدیداً در شرایط تقیه است، حاکمیت غیر شیعه است. و حالا آقای کربن استاد تاریخ اسلام، یکی از به اصطلاح تخصصش، میاد میگه نه دقت کنید اینجا گرایشش مثلا به غزنوی ها نیست، به آل بویه است. و با این ذرایف میگه که نه این باید شیعه باشه. یا اون فناله این آقای کربنگ ازش مسلمون نیست، اون آقای حالا از میخوام میگم مسلمون نیست از نظر ظاهر، خودش که میگه من مسلمونم اما نه به معنایی که مثلا رعایت احکام الهی را بکنه. یا اون فنلخوری تو اون تاریخ فلسفه عرب، البته اون میگه عرب، باز اون اصرار دارد که فلاسفه اسلامی همه شیعه هست، از فارابی بگیر و شیخ شهاب الدین سهروردی و ابن سینا. حالا اینا داشته باشیم. مثلا بعد یه مرتبه همین تو شیعه ها یه بنده خدایی میگرده لابلای حرفای ابن سینا یه جمله میجوره که اینجا به خلیفه دوم احترام باشه، میگه آقا این سنیه. حالا این میخوام یه چیز دیگه دقت کنید که به جای این که ببینه این روح چه روحیست، به قول آیت الله جوادی حفظ الله میگن روح محی الدین شیعه است، هرچند که از نظر فقهی حنفیست. یعنی مثال میزنم ولی بحث خودم نیست اینا. خب میگم این روحی که آدم بتونه اگه آثاری از حب اولیاء الهی دید اینا همجنس خودش بگیره، قربان غیر مسلمان میفهمه این جنس ابن سینا، این نوع تعقل نمیشه غیر شیعه. جالبه خود ابن سینا یه روایت از پیامبر میاره که پیامبر فرمود ای علی وقتی که اهل زمانه تو یتقرب الی الله به انواع البر، به انواع خوبی ها میخوان که به خدا تقرب پیدا کنند، تو به خدا تقرب پیدا کن به انواع العقل. میخواد نتیجه بگیرید که علی سیرش سیر عقل و فهم و دقت و تعقل است و خودش رو از جنس این میدونه. حالا یه بنده خدای شیعه ای، نه آقا اینا حب، اینا اهل البیت نیستن. به قول یکی از اساتید فهمیدن بعضی ما شیعوا اینقدر افتادیم تو این ظاهره تنگ که میگردیم ببینیم کدوم شیعوا سنی هست. یعنی حالا یاد نیست که مثلا اومده بودن اون بنده خدا نه، حالا مثال پیش میاد میخوام این روح ها ببینیم، این روح نیست اون روحی که پیامبر میخواد ما داشته باشیم. این حسینی ارشادا شما جوانه یاد دونیم اینا یه حاشیه ای داشت، این حاشیه لا اله الا الله که توی بعضی از کتیبه های قرن هفتم بود، اینا آرم خودشون قرار داده بودن، دیدن که یه لاس و بعد توش یه تقلا که رو کتابای آقای دکتر شریعتی اون آرم هست. یه بنده خدا اومده بود یه جوری اینا رو سریع هم کرده بود که بدون که لا ببینید عمر میدید، بگو آقا اینا سنی هم. چی میخوام بگم از این مثالا؟ یه مصیبتیست این، مسئله سیاسی ها اینا که نیست، که یه نوری را خدا از طریق اهل البیت میخواد به جامعه بده و اون این که با محبت و اهل البیت قلب ها انعکاس نوری بشه که ما اون محبت رو در همه ببینیم. حالا دو حالت داره، یا همچی محبت محقق نیست، حق نیست دعوا کنیم با هم دیگه، دیگه نمیشه، خیلی غیر ممکن است که حب اهل البیت در یک جامعه نباشد و اتحاد حقیقی باشد. اتحادش مثل همه اتحادهای گرگاست که تو دنیا شما میبینید، اتحاد گرگا که گرگه. دو حالت، یا این نیست که همین که شما، یا این که چاره نیست، ما باید یه کاری کنیم این نور برگرده، تلاش کنیم خودمون در خودمون روش بدیم، همدیگه را ذیل این نور نگاه کنیم. بنده نظرم اسم ما باید اینجور باشیم، همین که ببینیم طرف حب امیرالمومنین داره کفششو بتونیم راحت جفت کنیم، راحت بتونیم جفت کنیم. یعنی عشق امیرالمومنین کاری باید با ما بکنه که ما قربون هم بریم بدون اینکه قربون هم بریم، چون ما قربون امیرالمومنین فقط میریم. این آیه را حالا داریم ازش دور میشیم، ولی از کنم ساده نیست همطور که چه قصه ای بوده است. حتی تو خانواده، یعنی مگه میشه همسرا یه عشق پایداری که در عمق جانشون جای بگیره پیدا کنن؟ نمیشه. مجبوره هر برن پیش این مشاور پیش اون مشاور که یه کار کنیم ما با هم یخت خوب بشیم، که راهش نشد. حب امیرالمومنین بین خودتون داشته باشید تا وقتی که این حب با یه غریزی و ساده و سطحی و نسبی دیگه کار ازش نمیاد، اون شعله وری بودن خودش نشون بده دادم لد، نه یه چیز دیگه. شنیدن گاهی که میشنوید مثلا فلانی در یک محبت ناب بوده از نسبت به همسرش، خب چرا؟ برای اینکه شعله ور بوده است بینشون حب امیرالمومنین، وقتی قلب تماما اون حب شناخت، شاخ گل هر جا که می روید گل است، دیگه فرق نمی کنه. حالا این باید به عنوان یه آرمان بلندی آروم آروم وقت ظهورش فراهم بشه، از طرفی هم ما باید زندگی همون را طی این ادامه بدیم. خیلی خوبی ها پیدا میشه. حالا انشاءالله فرصت باشه من روایت هایی که حضرت میفرمان نه گناهکارانتان، اول شرطش تانسا، فرمان شما شیعه و گناهکارانتون هم باید دوست داشته باشید، گناهشون را دوست نداشته باشید. من تو بحث شرح زیارت جامع من این مجموعه روایت ها رو خدمت عزیزان خوندم. چرا؟ این یه قاعده است یا یه توصیه یه سطحیه؟ برای که رجوع اینا به امیرالمومنین است، به امام معصوم است. این افق رو برای رویت همدیگه داشته باشین. حالا وقت جالب است، می‌فرماید این گناه برای شیعیان ما مهمان ناخوانده است، نمیمونه. به خدا قسم همین طوره، یعنی دست ما اخلاقی نیست اینجا، حتی که اخلاق خیلی لازم. یعنی شما زیاد دارید، من گاهی تو این سایت سوال میکنن جواب میدم، بنده خدا بعضی حتی نمیشه رو سایت بگذاریم اما جواب طرف هم ده. همین حرفش که گاهی آقا من مثلا اینقدر گناه کردم ولی حالا یه جور دیگه. چرا؟ بلکه جهتگیریش به معصومه. این گناه مهمان ناخوانده است. خب اگه یادتون باشه در تفسیر این آیه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که این استثناء استثنای منقطع است، یعنی به خود مستثنا منه برمیگرده، که خلاص شاهداش بیشتر کمک میکنه. ببینید در صفحه 180 آیه 48 سوره سبع را باز یادآوری میکنه که پیامبر بگو که ما سألتکم من اجر فهو لکم، بگو این که گفتیم این یه اجر ما میخوایم و این اجر حب فی القربا بود، فهو لکم، این برای شماست نه برای خونا و برای من. یعنی سیر حیات دینی شما به ثمر میرسه. من این جمله را جلسه اول گفتم، حالا هم گفتم، انتظار دارم حالا خیلی فرق بکنه این معنا. یعنی شما کاملا به نظرم میتونن تصدیق کنی که چرا میگم که سیر دینی ما از طریق خوب به اهل البیت به ثمر میرسه. چند بار تو اون جلسه اول دوم روی به ثمر رسیدن دینداری در جریان خوب به اهل البیت بحث کرد. خب من آرزوم است که آروم آروم این حس شده بشه که آره اصلا دینداری نمیشه منهای رجوع به مجسمه های فضیلت، دینداری نمیشه و یه بحث اخلاقی نیست که بگون توصیه اصا، نه ذات دین چنین اقتضایی داره. وقت عجیب تر از اون این آیه 57 سوره فرقان، خدا واقعا علامه طباطبایی را با اجدادش محشور کنه، یه پاراگراف گفته از راجع به این آیه. خب شخصیت ایشون از اینجوری است، موجزگو، یعنی حرفای بسیار بزرگ را دو سه سطر میزنن. ایشون این آیه را با دقت نگاه کنید، آیه را دارید، میگه قول پیغمبر بگو ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، بگو اون چه که از شما خواستیم. معلوم است یعنی آیه 23 سوره شورا، چون یه چیز از ما خواسته است، از جهت اجر اون چه که ما از شما خواستیم چیزی نبود اون اجر الا من شاء، نه ما شاء، الا یک کسی که، خب دقت روی منش دقت کنید. میفرماد ما از شما یه اجری خواستیم راجع به رسالتمون، چیزی نبود الا من شاء، الا اون کسی که ایتخذ الی ربه سبیلا، این که میخواد راه خدا را بگیرید. فرمودن علیست نه؟ یعنی آیه داره میگه اجر رسالت من علیست. خب میگم ممکن است بگید از کجا در آورد این مرد خدا؟ مگه نمیگید من کسی که ایتخذ بگیرد، چه چیزی را بگیره؟ راه به سوی خدا را. یعنی اینا شخصیتن، حالا اینا که میگیم چون بعد فرض بعدمونه، این مرد، این کس راه به سوی خداست. میگه اجر رسالت ما اینه که یه کسی هست، گفتیم اینا دوست داشته باشین، یعنی حالا کیا دوست داشته باشین؟ یه کس دوست داشته باشین که این کس راه رجوع به خداست. حضرت علامه طباطبایی رو این میمونن که پس در واقع مقایسه کنید با بقیه تفاسیر، در واقع این آیه داره میگه که نهایت رسالت من نمایش انسانی است که این انسان راه خداست. حالا ما به شما گفتیم اینا بگیرید. بله، حالا دیگه وقت بحث بعدیش آسون میشه که چرا پس این قرآن اینقدر تأکید داره. من دوباره حرفم همینه، ابن عباس ظاهرا میگه، داشتیم روایت چه قبلا، میگه از رسول خدا پرسیدم که این مودتی که بر ما واجب شده است در قرآن مصداقش کیانه؟ یعنی از این آیه، یعنی از آیه 23 سوره شورا چی برداشت کرده است؟ وجوب محبت، که اونجا پیامبر اشاره میکنن به علی و فرزندانش و فاطمه که رو از شخونده سلام الله علیه مجمعین. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که معلوم است این دینداری است، این محبت که در واقع رجوعش به یه شخصی است که این راه رسیدن به خداست. خب میمونه این مسئله که چرا امیرالمومنین در خطبه 2 نهج البلاغه که در صفحه 181 این کتاب این قسمت اومده میگن چرا. ببینید متن میفرمان که لا یقاس به آل محمد صلوات الله علیه اجمعین من هذه الامه احد ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. میفرماند هیچ کدوم از این امت، تازه کدوم امت؟ امتی که امت برگزیدند و چشم و چراغ بشریتن، گرم یکی از اینا اصلا قابل مقایسه با آل محمد صلوات الله علیه اجمعین نیست. چرا؟ خب آیا نمیرین تو این فکر که خداوند یه عده ای رو به طور اخص برگزیده است؟ مثل نبوت و نبی که برگزیده است. مگه نبوت و نبی را ما تو کتاب دانشگاهمون جور کردیم؟ نور خداست برای هدایت بشریت. حضرت دارن میگن آقا یه عده ای رو خدا اینجوری پرورانده است. درست است اونا نسبت به خدا خودشون یه تکالیفی دارن و انجام میدن و خدا و میدانست که اینا این راه را به بهترین نحو میرن، اما یه نسبتی هم ما داریم با اینها که اینها رو خدا با اشارات مفصل عرض کردیم در سیاسته سوره احزاب که اینها مختصن تکوینن در طهارتن، اینا را برای این گذاشته است که ما رجوعمون به اینا یه رجوع تعریف شده باشه. این که ما دوباره در این بازخوانی میکنیم، به امید این کارا میکنیم، چون ممکن است از روز تا حالا خب ما جنبه تئوریک قضیه رو محکم شده باشیم، حالا این چه سازماندهی در قلبمون ایجاد کنیم به لطف و کرم الهی که نه دل بدیم، یه دل اساسی بدیم، نه یا اینا دیگه دورش گذشته است که بیان آقا به این دلیل که یزید مرد پستی بود و معاویه آدم مزوری بود، امام حسین در مقابلشون قیام کردند و خوب کاری کردند، نه اینکه اینا بعد، اما ما یه جور دیگه ما یاد بشیم، ما فدای ایشون بشیم، عقل ماند، عقلن اولیا، نه چون که حسین از همه ی حقیقت هست، همه ی ماست برتر. یعنی اینجا دیگه باید بگردین، انشاءالله میرستیم ما تو این بحث جدید اینا بخواد میرستیم که امام رو مبادی عقل عملی خودمون بیابیم، یعنی میگردیم پیداش میکنیم، اون وقت یه چیز دیگه میشه. اینه که حضرت اینجا میفرمان، من متن نهج البلاغه رو میخونم، میفرمان مقایسه نمیشه احدی رو با این خانواده کرد، وقت بعد میگه هل ولای و سوا، حتی کسانی که ما پرورونده ایم این خانه پرورندن اصلا قابل مقایسه با این خانواده نیستن. یعنی سلمان، مقداد، ابوذر، اینا رو اینا پرورندن، میگه اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. ببینید ولای و سوا بهم منجرت نعمتهم علیه، نعمتهم علیه ابدا، ابدا سلمان و ابوذر و مقدادم قابل مقایسه با این خانواده نیستن. اونجا چی داره حضرت میگه؟ یه چیز محکم معتبر. یعنی مثال اینجوری بزنیم، عین تری و چیزی که باید از عین تری استفاده کنه، مثلا این دست من که تر میشه آخرش عین تری نشود، اونا عین الانسانن، حقیقت الانسانن، عین کمال انسانن، بقیه باید نسبت به اونا کمال خودشون رو پیدا کنن. الان متن ادامه بدیم، هم اساس الدین، اینا رو گاهی اعتباری میبینیم گاهی حقیقی، امام اعتباری حرف نمیزنه. ببین مثلا ممکن من شما یه جمله بگم آه ایشون تاج سر ماست، یه تعارف است، محال است امام این کارو بتونه بکنه، نمیتونه، تو قلبش در قبضه نور الهی، فقط حق میگه، نتوانستنش به عنوان نورا، نه اینکه اجبار منظورم است. فرماد این خانواده اساس و دین و اماد و یقین، اماد و یقین رو چی برداشت میکنیم؟ یعنی یقین یعنی اتحاد با حقیقت. فرمان هر کس خواست با حقیقت متحد بشه این امادش رو، اینا اصطلاحا ما میگویم واصل و تابع، واصل اونها تابع انشاءالله شما. فرمان الیهم یفی القالی بهم و یلحق التالی، فرمان اون که جلو میره باید برگرده خراب کرد، اون که عقبه باید تلاش کنه زیل اینا قرار بگیره. عقب اینجا دو جور است، میدونیم که یکی عقب یعنی یه راه دیگه داره میره، یه وقت عقب یعنی دنبالشون داره میره. اون این که میفرماد تالی، اون که میخواد جدا بشه برای خودش یه دستگاه پیدا کنه، نه یل حق و باید برگرده ذیل اینا. و لهم این دوتا دیکرم دقیقا، و لهم خصائص و حق الولایه، یعنی ولایت فقط مخصوص ایناست. اینجا یه خورده ترسم ذهن عزیزان به حاشیه بره، ولایت یعنی همون تولا، یعنی باید تمام جهتگیریدون رجوع به فضائل اینا باشید. یعنی توصیه به ولایت اهل البیت یعنی تمام افق شخصیتتون این مجسمه های فضائل باشید. خب معلوم است یک شب نیست که تاج سر ما باشد، حکم اونا برانن، یعنی این ولایتی که تو دین میگه در واقع داره رجوع میده ما را به مجسمه های فضائل انسانی. معلومه است که انسان تو این دستگاه یه چیزی بزرگی میشه، خیلی نزدیک میشه به حقیقت. شما حساب کنید امثال مرحوم چمران و مرحوم همت و این بچه ها که اینقدر راحت، شما میگوید خیلی راحت تونستن از دنیا بگذرن. و معلومه چون که اینا رابطشون با حضرت امام ولایی شد، مرحوم رجایی رابطش با امام رضوان الله تعالی علیه ولایی شد، قوقا میکنه. ولایی که شد تمام تنفسش در فضای تنفسی است که حضرت امام دارن. خب حضرت امام که همه شما قبول دارین که هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، خب معلومه اینا هم تو میشن. رابطه ولایی یعنی کسانی که مجسمه فضائل اخلاقی هن، اینها افق شخصیت ما بشن. معجزه میکنه و یعنی معجزه که هیچندن که میگن آقا شیخ داشته باشیم و مرشد داشته باشیم و استاد داشته باشیم، اصلا زهره بودیم ماه شدیم، از این جنس است. یعنی از این جنس است که صاحبان فضایل عالیه حتما باید به امام معصوم ختم بشه. من که میگم حضرت امام، نسبت حضرت امام با ما مثل نسبت شمس تبریزی است با مولوی. خب حالا ما امام را مستقل میشناسیم یا تماما فدای ایشونیم برای اینکه مظهر انوار ائمه معصومین علیهم السلام هم. خب اینجا دیدین که امثال مرحوم چمران اینا در افق رجوع به اهل البیت ایشونا اینجوری پذیرفتند و نتیجه هم گرفتند. در واقع صورت اولیا را در امروز روزگارشون درست تشخیص دادن. بگه شما تو فقه همین کار نمی کنید، مرجع تقلید شما مگه چیه؟ صورت احکام عملیه همه انبیا و اولیاست در رساله عملیه این فقیه. شما غیر این که حق ندارین، رجوعی ما ندارین به شخص، چون میدونیم این مرد الهی زحمت کشیده از عالمانه تونسته از احکام امروز ما را در تمام سیر تاریخی انبیا و اولیا از جمال اهل البیت بگیره. خب ما میگیریم ازش، آخره چشممون به انبیا و اولیاست. این جمله و لهم خصائص و حق الولایه، یعنی شما اینا را باید مخصوص روی کرد بهشون داشته باشید. معلومه سو وقتی یکی از جلوات و شعونات روی کرده به اهل البیت نه حاکمیت است. این که اساتید عزیز ما اصرار دارن مسئله را متوقف بر حاکمیت نکنید، نه اینکه حاکمیت و ولایت قبول ندارن، میگن این خطاست. وقت بعضی ها متاسفانه عکسش برداشت میگن آقا فلانی که هی از ولایت اهل البیت سخن گفته است ولی مسئله حکومتی رو نگفته است، پس دقیقا حکومت اهل البیت قبول نداره. نه، مسئله خیلی بزرگتر است. میشه مثلا ما امامو متهم کنیم به امام یه کتاب دارن به نام مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه. خب اینجا امام دارن تو اون فضای عالم تکوین جایگاه اهل البیت رو روشن میکنن. خب هیچی هم از این بحثای جزئی تاریخی اونجا نگفتن. میشه شما متهم کنیم که ایشون منکر مثلا ولایت امیرالمومنین است در اون جریان قدیر مقابل سقیفه؟ ممکن است رگ و پوست امام از همین جنس است که خودش میفهمه که باید یکی از شؤونات ولایت حکومت است. این جمله متکلمین شیعه است. جمله بعدیش نیست وفیهم الوسیلت والوراثه، یعنی وصایت و وراثت فقط در اینهاست. یعنی چی؟ چون میدونیم که وصی میخواد هر پیامبر. وصی کی وصی میتونه باشه؟ عجیبه. این داستان را خطیب بغدادی، خطیب بغدادی نه شیعه است نه گرایش داره، یه خوردم ضد شیعه است. بعضی متاسفانه مورخین در تاریخ بغداد خودش نقل میکنه. تو یکی از این کتابا بنده عرض کردم که خطیب بغدادی میگه که در مسیری که داشتیم میرفتیم به طرف صفین، یه جا رسیدیم که دیدیم وای هیچ آبی نداریم، نزدیکمون هم هیچ آبی نیست، حالا یه لشکر دارن میرن. بعد میگه که امیرالمومنین گفتن خب چند تا دون عزیرا بریم، چند تا دون عزیرا، چند تا دون عزیرا، ببینید آب اینجا پیدا میشه. بعد اومدن گفتن یا علی آب پیدا نمیشه. خب شما حساب کنید یه لشکر آب پیدا نشه همه میمیرن. قبل از این که بره حضرت فرمودن که باز یه جستجوی بکنید. اومدن گفتن که یه دیری وسط این بیابون، وقت نه بیابونم شنیه، چوب گذاشته بودن رو چوب این دیر ساخته بودن، یعنی رود دیدیم که گاهی مثلا کنار رودخونه ها این کارا میکنن دیگه، یه دیری است وسط این شنزار بیابون اینجا فقط هست. حضرت گفتن بیان بریم دیم چیه، رفتن دیدم صدا زدن دیدم یه راهبی اومد و از اون بالا سرش آورد. گفتن آب داری؟ گفت ما یه کمی آب میریم از راه دور میاریم فرق بر خودمون بدیم به شما که ما تلف میشیم، شما هم که گیره دون چیزی نمی. حضرت فرمودن که حالا چی دارد میگه خطیب بغدادی فرمودن که گوشه این دیر را پس بزن بکنید. میگن که کندیم یه سنگی پیدا شد، یه تقل سنگ بسیار بزرگ. حضرت فرمودن که بکنید اینا. میفرماد خطیب بغدادی همه پهلوانای لشکر اومدن دور اینه گرفتن نتونستن تکونش بدن. بعد میگه حضرت همینطور که رو قاطر همه اینا هم گفته رو قاطرشون سوار بودن نیمه، یعنی نیمدن پایینا، دستشون رو برداشتن دو طرف سنگا گرفتن پروندن اونور، حالا راهبم داره چه کار میکنه از اون بالا نگاه میکنه. بعد میگه من آبی زیر این سنگ بود که به عمرم آب به این زلالی نیده بودم. راهب از بالا میگه انزلونی، یعنی معلومه است که نمیشده زنبیات، من با یه نردبونی قلاصه میذاشت سال هرچی بوده. میگه اووردمش پایین، گفت که یا پیامبر یا وصیه پیامبر. قضیه چیه؟ هیچی، یه راهبی قبل از ما اینجا بود، دنبال تو بود، میدونست این به اصطلاح دم و دستگارم چی بهش میگن، این راهب خونه رم اصلا بر اساس شواهد عهد عتیق ما اینجا زدیم. به ما میگه کنار اینجا آثاری از یک پیامبر یا وصی پیامبر این زمان پیدا میشه. میگه اون بنده خدا هرچه منتظرمون منتظرتمون نشد، عمرش کفاف نده، من مأمور شدم و تو یا وصی یه پیامبر یا پیامبر، که بعد مشخص شد که به اصطلاح نه پیامبر کسی دیگه است، ایشون وصی اند. و بعد میگه که من مأمورم از دین عیسی که به تو ایمان بیارم. تاریخ میگه ایمان آورد، با حضرت اومد در جنگ صفین و در همون جنگ هم شهید شد. عرضم اینجاست که بعد تاریخ میگه حضرت شروع کردن گریه کردن که الحمدلله که خداوند یاد من را در کتابهای گذشته انبیا هم کرده است. عنوان جمال نور لطف الهی گره علمشون که در جای خودشون که میگن من با همه انبیا بودم، ولی نمونه عینیش رو دن. و اینا میگن وصایت، ما یعنی وصایت یه چیزی نیست که همطور ساده بگم. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد نه این که پیامبر تصمیم گرفت یا خدا تصمیم گرفت علی رو وصی کنه، چون علی در عالم تکوین حقیقت وصایت هست، پیامبر خدا به دستور الهی اون حقیقت رو اظهار میکنه. حالا متن فرصت نداریم مفصل بخونیم. میفرماد و فیهمل و فیهمل وسیلت و وراثت، بین این خانواده اون وصایت و وراثت. اینجا وراثت هم مشخص است، یعنی مسیری که باید اسرار پیامبر برسد به اینها و اینها برسونن به بقیه. این تیکش دیگه طلبتون تو ترجمه هم نیوردیم که بعد میفرماد الان از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، یعنی الان با این حادثه با این قضیه حق جای خودش را میگیره که بحثش اینجا. اون چه که میخواییم بگیم این که پس ما در همین پاراگراف دوم اینو داریم تو دعا ندبه که چرا شما رسیدید به این که تو دعا ندبه میگین هموس سبیل الیک و المسلک الى رزوانک، اینا یه شخصیت های خاصی هست خدایا، اینا راه رسیدن به تو و مسیر رضایت تو. خیلی این دعا ندبه فوق العاده است. هموس به قول آیت الله جوادی متنهو دلیل و صحتهو، بعضی ها بنده خدا ها یعنی آقا این دعا ندبه بالاخره سندش کن. شما فرمود شما یه خورده بهش دقت کنید، مگه میشه تمام فرهنگ اهل البیت تا به این زیبایی غیر قلب اهل البیت ظهور بدن توی همچی متنی، متنهو دلیل و صحتهو که به اهل البیت منتسبه. شما همین جمله رو ببینید چقدر پشت، مگه میشه یه آدم عادی که ذهن پراکنده داره بشنید که مثل من و شما که کتاب می نویسیم دعا ندبه بتونید تنظیم کنیم؟ هموس سبیل و الیک و المسلک و الی رضوانه، اینا خدایا راه به سوی تو بن و سیر به رضوان تو، مگه جز اینه؟ باز مثلا شما در زیارت جامعه این نگاه ها را داریم جمع‌بندی میکنیم دیگه. شما مگه در محضر اهل البیت نمیگونه السلام علی دعات الالله، سلام بر شمایی که ما را دعوت به خدا میکنید و والعدلاء علی مرزاته، با اون یک تطبیق بدید و شما راه نمای هستین که آقا رضایت خدا را ما میخوام. میگن آقا اینجوری شخصیت شما دلیل است بر این که ما چگونه رضایت خدا را به دست بیاریم. در صفحه 182 باز ما دو فراز کوچک از زیارت نامه ها میاریم تا ببینیم نتیجه چی میخوایم بگیریم. شما در این زیارت عاشورا میگین چی اتقرب الی الله، تا اونجا که میگون چی به موالاتکم، یعنی ما رسیدیم به اینجا که شما مظاهر انوار الهی هستید. خب ما میخوام به خدا برسیم، چطوری میرسیم؟ به موالاتکم اتقرب الی الله. حالا دومیش هم زیارت حضرت معصومه رو نگاه کنین سطر پایین تر، اتقرب الالله به چی؟ به حب بکن. پس موالات و حب اینا همش دقت داره دا. اونجا که میگه موالات اشاره به اون آیه مودت فی القربات، اونجا که میگه حب میخواد به روایات پیامبر و اینکه تفسیر اون موالات و مودت حب است، نتیجه چی؟ میگیم اتقرب الالله به حب بکن، یعنی راه انس با حضرت حق از طریق حب شماست. حالا برگردیم تمام بحثای گذشته را جمع‌آوری کنیم، پس میگیم آقا ما با کسایی رو برو نیستیم که غیر از جمال حق باشن. برگردیم به اون بحث که گفتیم ذاتشون مظهر انوار الهیست. حضرت امیرالمومنین بفرماید یه آدمایی نیستن که خوبند، خوبی بشریت هست. ممکن است به من اشکال کنی که واقعا من قصه میخورم بعضیا با عدم دقت رو این متون میان میگن این حرفا صوفیاست که میگن اماما انسان کاملا. خب زنده باد اون صوفیا که این روایت که از این روایت اینقدر قشنگ حرف در آوردن. تعجبه در بکره، یعنی از این روایت امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه بر نمیاد که اهل البیت تمام ذاتشون ذات انوار الهیست و بقیه مثل سلمان اینا اصلا قابل مقایسه نیستن. قابل مقایسه نیستن یعنی اونا انسانهایی هم که به سوی حق رفتن و شدن سلمان رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه. اما وقتی ائمه غیر اینا چه میمونه؟ جز اینکه اینا خودشون تماما مجسمه فضائل باشن به تعبیر حقیقیش. جمع بحث ما باید تو این متن با هم بخونیم. بس میشه امامان معصوم آینه محبت خدا. خوب عنایت بفرمون ببینیم میتونیم جمع کنیم. با توجه به آیاتی که بحث شد میتوان نتیجه گرفت اگر خدا تمام محبت خود را به اهل البیت نداده بود هرگز به ما نمیگفت تمام دینداری شما باید مودت به آن خانواده باشه. این اصل حرف ماست توی این متن. باید روش بحث کنیم. چرا میگه؟ چرا خدا میگه که باید تماما در مودت اینا غرق بشی؟ جز این است که خداوند تمام مودت خودش رو به اینها داده است. خب ممکن است این معادله یک بحث داشته باشه. شما تو خود همین صفحه 183 این قسمت دارا دارین دیگه زیارت جامعه شما میگوین وطامین فی محبت الله. یعنی چی؟ شما تمامین در محبت الهی. خب به ما گفتن چیا را دوست داشته باشین؟ اینا را. اینا چه خصوصیتی دارن؟ تامین فی محبت الله. خب میخوام دوباره جمله رو یه بار دیگه بخونیم. اگر خدا رو این باید وقت بگذاره تمام محبتش را در قلب اینا نگذاشته بود که اینا تمام وجودشون محبت به خدا باشه، اگه این نبود به ما نمی گفت که تمام جان دونا محبت به اینا قرار بده. میشه غیر این؟ به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمان خدا هیچ وقت ما را دعوت نمی کنه به اطاعت از کسی که احتمال یک گمراهی کوچکم برای ما داشته باشه. در اشاره آیه سوره نساء اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میگه این اولی الامر منکم که نه خداست نه رسول حتما باید معصوم باشد. پس حتما نمیتونن اینا باشن که امروز ادعا دارن خلیفه و این حرفا. باید معصوم باشه چون هیچ کدوم اینا ادعا ندارن ما معصومیم دیگه. در صورت که این میگه آقا اطاعت کنید مطلقا از اولی الامر، پس باید حتما اینا معصوم باشن که بشه ما در تبعیت از اینها به کوچکترین انحرافم گرفتار نشیم. حالا از اون عجیبتر میگه مودت فل قربا داشته باشیم. پس باید این مودت ما به اینها سیر مودت اینها به حق باشه. پس اگر سیر مودت اینها به حق تام و تمام نباشه و جزئی از محبت به حق در اینها نباشه مودت ما به اینها یک نقص نسبت به مودت به خدا پیدا میکنه و محال از خدای همچی برنامه‌ای برای بشر ریخته باشه. امیدوارم دقت داشته باشید. متن رو هم بخونیم. آنها از یک طرف در جان خود در سوز و گداز مودت به حق هم و از طرف دیگر سیره و سنت اونها برای دیگران نمایش راه و رسم محبت به حق می باشد. ما که جز محبت به حق نمی خواهم. و از طریق محبت به آنها به عالمی وارد می شویم که عالم قرب به خداوند است. مگه نگفتید اتقرب الالله به حب کن؟ پس جمله رو یه بار دیگه بخونید. و از طریق محبت به آنها به عالمی وارد می شویم که عالم قرب به خداوند است. به همین جهت است که تأکید می کنم مودت به مقامات معصومین علیهم السلام اولا به دست آوردن مودت حقیقی و جهت دادن به آن مودت است. تا صبح قیامت هم ما رو این بمونیم ضرر نمی کنیم. شما ببینید مودت های مجازی داری. خب ما این مودت های مجازی اگر دستش راحت نشین بیچاره میشین. چی باعث شد که یه مرتبه یه کسی توی یه جا جانبداران نظر بدید؟ خودخواهانه نظر بده، غلط نظر بده، بلکه خودش در مودت حقیقی نپرورونده است. شما همه دون میگون حضرت امام کوچکترین قضاوتی که خودش وسط باشد نداشت. چرا؟ برگردیم به کتاب مصباح الهدایه. این جمله عجیبه که تو این مسیری که به ما دادن، وقتی ما قلبمون مطمئن شد اینا تامین فی محبت الله هستند، حالا این مودت ما به اینها اولا به دست آوردن محبت حقیقی. حقیقی را مقابله چیه میذارید؟ مجازی دیگه. ما با مودت مجازی بدبخت شدیم هممون. ثانیاً مودت به آنها عین مودت به حق است. ما کلی وقت گذاشتیم رو این که بتونیم انشاءالله اینو گفته باشیم و چیزی جز مودت و تقرب به حق در میان نیست، چون آنها چیزی از خود ندارند جز آن که و تامین فی محبت الله هستند و در آینه وجود آنها اوج محبت به خدا را می توان دید و شناخت و دنبال کرد. برگردیم به بحثه قبلی، یادتونه گفتیم اگه کسی قلبش در زید یک شخصیت الهی قرار گرفت، مثل نور بیرنگ پایینی میشه نسبت به نور بیرنگ بالا. یعنی چه؟ یعنی محب و محبوب دیگه دوگانه نیستن. خب حالا نسبت خدا با امام چه نسبتی؟ مگه نگفتیم اینها سیر قلبی دارن؟ لا یمسه الا المطهرون، مستیمسه یعنی اتحاد روحانی، علمی که نبود که، لا یعلمه که نبود که. پس وقتی حق محبوب مطلق اینهاست، رابطه اینها با حق رابطه اشراقی قلبی بود، اینا چه جنسی هم؟ جنس جمال حق. بحث رو باید از اول دوباره تکرار کنیم اگه تصدیق نکنیم. مثل رابطه نور بیرنگیست با نازله. خب حالا اگه کسی با همین دستگاه رفت در ذیل محبت اهل البین، چه جنسی میشه؟ جنس رجوع به حق. دیگه فکری که نیست که، یعنی قلبش در منظر اینها حق رو میبینه، اینا میشن آینه. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه، خیر الکلام قلب و دست. بله این پس باید خوب روش کار بشه که اوج محبت به خدا را میتوان در اینا دنبال کرد. اوج شوا یعنی هیچ راه دیگه برای اون محبت حقیقی نیست. اگر خداوند تماما مودتش را به اینها نداده بود، هرگز به ما نمیفرمود اوج دینداری را با محبت به این خانواده به دست بیاورید. فقط یه قاعده شما دارین دیگه، شما گاهی دیگه یه حال خوش معنوی، یه محبت الهیه در خودتون ایجاد میشه. خب اگه آدمای دقیق باشین رصد میکنین، دنبال میکنین این مودت کجا بوده است. آخه شما اگه یه نمی داشتین به دستتون، میگردین میگه یه چیزی که عین تریش باید وسط باشه. همیشه جزها به یه کلی برمیگرده دیگه. اشتباه اینست که آن لحظه که بر آینه تابت خورشید، آینه گمان برد که خورشید منم. و بعده ما که خورشید نیستیم، ما که رجوعمون به حق الان و حمدالله پیش اومده، این دلیل است که یه انسانهایی که عین رجوع حبی به حقن وسطن. تو این پاراگراف همینا میخوا بگه که هر وقت دقت کنیم انشاءالله حل میشه. نکته عجیبی سا، هر وقت دیدین که یه حب الهی دارید فراموش نکنید. آینه گمان برد که خورشید من است، بیچاره میشه. باید رصد کنید، میبینید پای اهل البیت وسط است. قاعده دوباره برگردیم به بحث، خسته میشید. وقتی که خداوند میگه تماماً اینها را محبت داشته باشین، یعنی خودش به لطف خودش اینها را شایسته ده، تمام محبتش به اینها ده، پس اینا عین المحبت. پس کل یعنی هر ما بالعرضی ینتهی الی ما بالذات، هر نور حبی که در منا شما هست بگردیم ریشه شونو، وقت توسل دون درست میشه، راه درست میره جلو. وقت بحثی از جناب جابر ابن عبدالله انصاری هست که حالا انشالله در جلسه آینده بتونیم به نوری خداوند به نور پروردگاریش کمکی به ما بکنند که در فرصتها و مهلتهایی که پیش می آید شوق حب به خودش را در این فرصتها در خودمون بیش از پیش به نور الهی بیفزاییم. صلی الله علی محمد و آله.